بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر يقول الله جل ثناؤه وعزتي وجلالي لا يؤثر عبدي هواي على هوا. این فقره رو دیروز عرض کردیم. الا جعلت غناه في نفسه و همومه في آخرته وَذَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الرِّزْقَ. عرض کردیم که انسان اگر موفق شد که میل و رغبت خداوند متعال رو بر میل و خواسته خودش ترجیح بده، جایگاه والا و امتیازات ویژه‌ای رو کسب میکنه. این امتیاز چیست؟ اولین ضلع این امتیاز این است که او از درون احساس غنا می کند. غنای واقعی یک چیز است، حس فقر یک چیز دیگری است. بعضی از اوقات انسان از غنا برخورداره ولی روحش همچنان فقیره. بعضی از اوقات فقیر است به لحاظ مال دنیا ولی عزت نفس دارد و به نوعی غنی است. فرمود جعلت غناه فی نفسه، از درون اون رو غنی خواهم کرد، کاری میکنم که حس فقر و نیاز نداشته باشه. حالا میخواد از مال دنیا برخوردار باشه یا نه، اون نکته دیگریست. چنین افرادی با عزت نفس زندگی میکنند، به هر کسی رو نمیزنند، هر خواسته ای رو از هر کسی نمیخوان و روح بلندی دارند. در روایات بسیاری هم به این مسئله اهتمام ورزیده شده. در یک روایت نورانی پیامبر فرمودند که لیس الغنا عن کثرت الارض، بی‌نیازی نیستش که ارزها به تو زیاد شود. چند جور لباس، چند جور ماشین، چند جور خونه، چند جور خوراک، این بی‌نیازی نیست. ولکن الغنا غنا النفس، این که انسان در درون احساس بی‌نیازی بکنه. بعضی ها هستن همه چی دارن ولی همواره هم روح فقیر و بیچاره‌ای دارن. استغناء نفس یکی از ارزش‌های بسیار والا و با کمالات والایی است که در دعای عرفه امام حسین علیه السلام هم این از خدا خواسته شده که اللهم اجعل غنایه فی نفسی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی. چه بسا غنای نفس لازمه یقین قلبی هم باشد و کمک کنه که انسان به اخلاص هم برسه. خب مقدماتی رو در بحث لزوم یا وجوب دفاع و رویکردهای دفاعی در جنگ نرم مطرح کردیم. در گذشته قدیمترها وجوبش رو گفتیم، امروز میخواییم رویکردهای دفاعی رو بگیم. برای بیان رویکردهای دفاعی مقدماتی رو خدمتتون عرض کردیم، چون این مقدمات شاید در ضمن بحث مورد نیاز بود که بهش توجه بشه. امروز با بیان تعریفی از واژه دفاع، مقابله و مقاومت که تیتر کردیم برای این عنوان، وارد بحث میخوایم بشیم. حالا یا این هم ملحق به مباحث مفهومی است که در گذشته داشتیم، یا در تلیعه بحث دفاع لازمه که یادآوری بکنیم. دفاع از ماده دفعه به معنای حمایت کردن، دور کردن، دفع کردن از کسی، راندن، دفع شر، بازداشتن و پس زدن به کار رفته. در بیان معنای دفاع در هر جا ممکن یکی از این مفاهیم مورد نظر باشد. بعضی ها گفتن شدت دور کردن. وقتی شما میگید دفاع یعنی نه دفع اندک، بلکه دفعی که دیگه بازگشت ناپذیر باشه، یا شدت بازداشتن. این اون مترادف هایی است که برای دفاع قابل بیانه و گفته شده. دفاع در مفهوم عمومی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که به منظور حمایت از حق یا منافع یک شخص یا گروه به عمل میاد. این واژه ظرفیت این رو دارد که در زمینه‌های مختلفی مثل دفاع در حوزه حقوق، کسی حقش ضایع شده، دو تا برادر بودن، یکی ارث بیشتری برده، حق این رو ضایع کرده، وقتی این بره از حقش دفاع بکنه، این دفاع حقوقی است، قوانین هم یک جای ممکنه به نفعش کمک کنه. یا دفاع در حوزه های کیفری، متهم است به این که جرمی کرده، کیفرش میخوان بکنن، از خود دفاع میکند یا وکیلش دفاع میکنه، اینجا هم دفاع گفته میشه. یا نظامی، هجومی به کشوری، به شهری، به نقطه‌ای میشود، در برابر این هجوم دفاع نظامی شکل میگیره و هر کجای دیگری که هجوم باشد. مثلا در دفاع از حقوق فردی میتواند که شامل دفاع از حقوق شخصی باشد. من الان حق خودم و شخص خودم مورد تعرض واقع شده، دفاع کنم. یا نه، دین من، آیین من، کشور من مورد تجاوز واقع شده، دفاع کنم. یا در برابر نقض حقوق بشر یا تبعیض و ظلم، اینا همه دفاع معنا داره. افراد و گروه ها در این حوزه ها میتونن برای حمایت از حق خودشون توی این مسائل، مثلا در حوزه حقوق بشر، نقض حقوق بشر، در تبعیض دفاع بکنن و از حقوق جمعی هم میتونن توی این حوزه ها دفاع بکنن. ملاحظه میکنید که گروه های زیادی شکل گرفتن توی جهان، مجموعه ها، NGO ها، مجموعه های مردم نهاد، که مثلا از حقوق سرطانی ها دفاع کنن، از حقوق اطفال در جنگ دفاع کنن. اینها مبتنی بر همین برداشت و ادراک از مفهومه. دفاع از منظر حقوقی هم در نظام قضایی به مجموعه اقدامات و رویکردهای قانونی گفته می شود که یک متهم یا یک وکیل برای مقابله با اتهامات و نشان دادن حقانیت خودش از اونها استفاده می‌کنه. دفاع نظامی خیلی واضح است، چون این کلمه صراحت بیشتر یا استعمال بیشتری در این عرصه داره. دفاع نظامی هم کاملا روشن، یا دفاع از حقوق بنیادین و حلم مجرن، اینها در کاربردهای عمومی است. دفاع در اصطلاح فقهی یکی از اقسام جهاد. جهاد رو به دو دسته تقسیم میکنند: جهادی که برای دعوت است، اصل جهاد برای دعوت معنای لغوی درش به کار رفته، جهد و تلاش، وقتی میرن دعوت کنند با موانعی مواجه میشن، اون موانع رو که برمیدارن یا میخوان بردارن برخورد فیزیکی و نظامی میشه، میشه جهاد به معنای مصطلح. اما اگر دشمن هجوم بیاره به سرزمینی، به کشوری، به مجموعه‌ای، به جامعه‌ای، رفتار دفع کننده رو ازش تعبیر به جهاد دفاعی میکنه. عموما در کتب فقهی به این دو دسته از جهاد اکتفا شده. ما یک فرض دیگری رو هم در مرابطه گفتیم، در ذکر شریفتون هست، به نظرمون میاد که جهاد نه فقط صرفاً در مقام برداشتن مانع که بشه جهاد و دعوه، یا مقابله با تهدیده که بشه جهاد دفعی و دفاعی. گاهی از اوقات جهاد یا مقاومت یا مقابله پیشدستانه است، هنوز تهدید عینیت پیدا نکرده که بگیم دفاع، احتمالش هم منتفی نیست. اونجا اقدام به رصد دشمن میکنن که اگر رصد نتیجهش این شد که هجوم ممکنه بشه یا عنقریب خواهد شد، و اگر شد میشه دفاع، و اگر نشد رصد همچنان ادامه داره و باقی است تا تهدید کاملا منتفی بشه. در اینجا ما اسمش رو گذاشتیم یکی از اقسام جهاد و مرابطه. خب پس در اصطلاح فقهی یکی از اقسام جهاد است، و اون هم در زمانی است که دشمن سرزمین‌های اسلامی رو مورد هجوم قرار بده، یا به اون تعبیری که ما اگه عرض کردیم در دفاع پیشدستانه که قصد تعرض محتمل باشد. واژه دفاع در قرآن کریم هم به همین معنای حمایت به کار رفته. اهل لغت میگن اگر دفعه یا ماده دفع با ان متعدی بشه، این به معنای حمایت است. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یدافع عن الذین آمنوا، اینجا دفع و دفاع به همراه ان متعدی شده. خب یعنی خدا یحمل مؤمنین، حمایت میکند از اونها. اما اگر دفاع با لام متعدی بشه، این معنای دیگری دارد، به معنای هبه کردن، دادن، تأمین کردن. دفع لفلانن دینارن یعنی پرداخت کرد، داد، اعطا کرد. در این آیه از قرآن که ان الله یدافع عن الذین آمنوا با ان متعدی شده، معنای همین دفاعی است که ما ازش بحث میکنیم. مجمع البحرین هم در بیان مراد از واژه دفاع در آیه شریفه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلواتون و مساجدون یذکر فی اسم الله کثیرا، همین معنای دفاع به معنای مقابله رو آورده، در اینی که یه عده‌ای با دیگران مقابله کنند. کتاب‌های لغت دیگر هم بحث تعدیه با الا و ان رو مطرح کردند و آوردند. در قوانین جمهوری اسلامی هم اون چیزی که ساری و جاری است در قانون مجازات اسلامی ماده 61 باز دفاع به همین معنا اومده. در قوانین اومده که افراد حق دفاع، یعنی دفاع حمایت از جان، مال، ارض، ناموس و آزادی خود در هنگام مواجهه با تجاوز یا خطر حتمی یا قریب الوقوع رو دارن و مجازن به انجام اقدامهای دفع کننده خطر. این دفاع. وقتی ما در جنگ نرم میگیم دفاع، یعنی حمایت از اون چیزی که مورد تهدید واقع میشود یا احتمال داره تهدید بشود. این احتمال اگر منجز بود میشه دفاعاً، اگر محتمل بود که شما رصد میکنی که جلوی تهدید احتمالی رو بگیری اگر منجز شد، اون میشه مرابطتاً رباطاً هازاه و دفاع. اما مقابله که به کار میبریم، در دفاع اون اتفاقی که میفته شما نقش سپر رو ایفا میکنی، سپر میشی برای تهدیدات، چه تهدیداتی که جسم، جان، اعتقادات، آبرو و اینها رو هدف قرار بده. اما در مقابله شاید یه مقدار از این پا فراتر میگذاریم. رویارویی میشود. مقابله یعنی رویارویی، از قبله در برابر هم قرار گرفتن، مواجهه کردن، دست به یقه شدن. این نیستش که در دفاع و اگر منحصر بشی برای دفاع، این که گارد و موضع دفاعی بگیری. مثلا توی دفاع ممکنه که شما هیچ کنشی علیه دشمن نداشته باشی، اما موضع خودت رو عوض کنی، تغییر تمزق، بری تو پناهگاه. علیه دشمن کاری نکردی، به نفع خودت یه جا به جایی کردی، اون دفاع برش اطلاق میشود. اما مقابله به معنای مواجهه اون نیست. تو مواجهه و مقابله دست به یقه میشید و سعی میکنید با دست به یقه شدن هزینه های دشمن رو ببرید بالا، آسیب مشابه بهش بزنید و از این دست. به معنای تلافی کردن هم هست مقابله، مثل آیه قرآن که داریم العین بالعین، اون رو در مقابل میگذاره. یعنی اگر دشمن هجوم آورد بیمارستانهای تو رو زد، تو هم برای این که جلوی این هجوم رو سد بکنی بیمارستانهاشو میزنی. اون نظامیات رو زد، تو نظامیاشو میزنی. اون تانک زد، تو تانک میزنی. پس به معنای تلافی هم هست، به معنای ایستادن آگاهانه و فعال در برابر تهدید هم هست مقابله. یه مقدار بعضی از جاها معناش با همون دفاع ممکنه نزدیک باشه، ولی یه جاهایی هم با هم تمایز دارن. تجاوز یا دشمنی که دشمن کسی یا گروهی که هجوم میاره به قصد آسیب زدن، اگر جلوش بیستن و استواری کنن. مقابله بسته به موارد استعمالش میتونه معانیش یک کمی با هم متفاوت باشه. مثلا واکنش نشان دادن و تسلیم نشدن، اعم از این که با دفاع و مقاومت مانع پیشبرد اهداف طرف مقابل بشه، یا با اقدام متقابل و ایجاد بازدارندگی. مثال زدیم در موضوع پناه بردن به پناهگاه، ما دفاع کردیم ولی مقابله نکردیم. اما اگر بیمارستان زدن، ما هم بیمارستان زدیم، اینجا مقابله کردیم و دفاع هم کردیم.
هر مقابله دفاع هم هست؟
هر مقابله دفاع هست، ولی هر دفاعی ممکنه تقابلی نباشه. یه نوعی از فرار، یک نوعی از تغییر مکان، یک نوعی از در امان گذاشتن خیشتن و یا اون چیزی که مورد هدف واقع شده. در این حالی که مفهوم مقابله روشنه، اما کاربرد مقابله در حوزه‌های مختلف هم متنوعه. در حوزه نظامی به معنای دفاع یا جنگیدن برای دفع حمله دشمن از طرق نظامی است. وقتی میگی مقابله نظامی یعنی این. در حوزه سیاسی و اجتماعی به معنای ایستادگی در برابر فشار، تحریم. شما وقتی میگی مقابله با تحریم، معناش این نیست که اگر تو رو تحریم کردن لزوماً تو هم تحریم بکنی، چون چه بسا اصلا ابزار تحریم رو نداشتی. ولی در مقابله اینجا هم که ایستادگی میکنی میشه مقابله، فشار رو تحمل میکنی. یا بعضی وقتا تهدید نمیتونی بکنی، دشمن تهدید میکنه، تو نمیتونی تهدید، ولی در برابر تهدید میایستی. یهو دیدی یه بچه نوجوان در مقابل یه آدم بزرگی توی اتوبوسی، خیابونی، پیاده روی، نمیتونه اون رو مشابه اون که این رو تهدید میکنه تهدید کنه، ولی آنچنان قوی وای میسته جلوی اون که تهدید طرف مقابل رو خونسا میکنه یا منفعل میکنه. در امور فردی هم به معنای ایستادن در برابر ظلم، سوء استفاده یا رفتار نادرست یا منطق غیر صحیح دیگران، یا به خرج دادن قاطعیت، همون قاطعیتی که از اون نوجوان مثال زدیم. اینا همه در امور فردی میکنه. بنابراین مراد از مقابله در برابر تجاوز یا دشمن همون دفاع آگاهانه و فعال برای حفاظت از حقوق، صیانت از امنیت و تأمین منافع ملی یا اجتماعی یا فردیه. ما وقتی به کار میبریم واژه مقابله رو در جنگ نرم، بعضی از جاها مفهومی که در ذهن داریم این است که در برابر خط فریب اونها خط فریب کار کنیم، مثل بیمارستان ما رو میزنن بیمارستانشون بزنیم، گاهی هم نه، استقامت کنیم، پافشاری کنیم، ایستادگی کنیم، خودمون رو نبازیم. ممکنه خط هجوم متقابل طراحی نکنیم، اما خودمون رو هم نبازیم، اینم میشه مقابله. اما مقاومت که واژه سومی است که در این چارچوب ازش یاد میکنیم و استعمال میکنیم، در علوم سیاسی و روابط بین الملل به تلاش‌های سازمان یافته برای تاب‌آوری، مبارزه، ایستادگی یا جلوگیری از سلطه، ممانعت از اشغال یا تغییر تحمیلی وضع موجود اطراف. همه اینا مصادیقش با هم دیگه فرق میکنه. مثلا تلاش سازمان یافته برای تاب‌آوری. تلاش سازمان یافته برای تاب‌آوری چیه؟ میدونید در تحریم واقع شدید، دشمن داره هر روز تعبیر به کار میبره، مثلا میگه تحریم فلج کننده. تحریم فلج کننده یعنی سخته. خب این فشار سخت رو میارم، شما به طور سازمان یافته، رسانه‌هات، گروهات، آدمات، منابع، افراد صاحب تأثیرت، مساجدت، میان یه حرکت جمعی رو میکنن، یا به این تعبیر اخیری که مقام معظم رهبری حفظ الله داشتن، حتی روزه خونات توی مجالس سید الشهدا تعابیری به کار میارن، تولید هیجان، معرفت و شناخت جامعه را نسبت به ضرورت ایستادگی تقویت میکنن. این تاب‌آوری اگر از این مسیر رفت بالا، خب این میشه یک حرکت مقاومتی، مقاوم سازی، مقاوم پروری. یا ممکنه در یک جا مدل اصلا کاملا متفاوت باشه. اسرائیلیا شروع کردند هر منطقه ای از مناطق فلسطینی ها رو هجوم آوردن و اشغال کردن. هر جا رو اشغال کردن هم معالمش رو به هم زدن. اگر یه اسمی، یه تابلو، یه چیزی بود که این اسم عربی داشت، اینو کندن، خاطرش رو محو کردن و تابلو عبرانی روش نصب کردن. یه کتاب شاید منزل ما باشه، بعد پیدا بکنم بیارم اینجا ببینید. مناطق و قرا فلسطینی رو که بوده و اشغال شده از سال 1948، تک تک این روستاها و مناطق و شهرهایی که چجوری اشغال شد، در چه سالی، کجا، اسمش چی بود، الان اسمش چیه. الان شما خیلی از اسامی که ممکنه تو رسانه ها به کار ببرن دیون اسم واقعی نبود. یه نسل دو نسل بگذره دیگه اصلا کسی نمیدونه این منطقه قبلا اسمش چه بوده. یک اسم عبرانی پیدا کرده با یک حالت جدید. خب برای اینکه مردم مقاومت بکنند، اینجا مدل مقاومت دیگه نه جنگ، نه خونریزیه، همچنان مردم توی رسانه، توی گفتگوها، تو مصاحبه‌ها، تو رفت آمدها اسم منطقه عربی رو به کار می‌برن. یکی از شاخص‌ترینش مثلا اسرائیلی ها اصرار دارن بگن اورشلیم، فلسطینی ها میگن قدس، همچنان قدس رو قدس. حالا یه شاخصیه شده علم بلغلبه، ولی هست روستای مختلفی که همچنان توی پست وقتی نامه می‌نویسه اسم قدیم رو می‌نویسه، پست هم این رو برمیگردونه. یعنی در مناطق عربی 48 وقتی مکاتبه می‌کنن، بعضی اینجوری تا یه چند سال قبل اینجوری مکاتبه می‌کردن. خب اینم یه نوع مقاومته، مقاومت منفی. این مقاومت منفی خودش ابزاری رو داره، روش‌هایی رو داره، شگل داره، در جنگ نرم هم کارایی داره. یا مقاومت در برابر اشغال، مقاومت در برابر اشغال فقط به این نیست که بجنگید. الان همه اصرار اسرائیلی ها این است که با اتخاذ رویکرد تجویع و گرسنگی دادن، مردم از غزه مهاجرت کنن برن مناطقی خارج از غزه. کجا؟ نزدیکترین جاش میشه سینا. اونایی که گرسنگی تحمل میکنه، مریض میشه، میمیره، بچهش داره جان میده ولی مانده، این داره مقاومت میکنه. ولی اون که نه اسلحه دستشه، نه منبری داره که اظهار نظر بکنه و نه. پس مقاومت یک معنا و مفهوم بسیار عمی دارد در کار مبارزاتی که شامل نرم و سخت هم میشود و برای حوزه مباحثی که ما تعقیب میکنیم کاراییش کارایی قابل توجهیه. دیگه حالا اعتراضات سیاسی، عدم همکاری با یک نظام سیاسی و بعض جاها ممکنه مبادرت به اقدام مسلحانه میشه از مصادیق مقاومت. پس این طیفی که مقاومت تولید کرد ممکنه از طیفی که دفاع تولید میکنه خیلی فرق میکنه، یا از طیفی که مقابله ایجاد کرد. پس مقاومت مفهوم اهمی دارد نسبت به واژه مقابله، و مقابله اهم است نسبت به دفاع. در چارچوب تحولات بین المللی و حوادث و اخبار بین المللی، وقتی میگن مقاومت، به غیر از اون رویکردهایی که اشاره کردیم به جریانها هم میگن. مثلا وقتی میگن محور مقاومت، محوری است که شامل میشه همه گروه هایی که در برابر اسرائیل ایستادگی کردن، خواه گروه های فلسطینی باشن، گروه های دهگانه باشن، گروه های چارگانه باشن، گروه های لبنانی باشن، گروه های یمنی باشن و از این دست. پس به جریان های سیاسی و احزاب سیاسی و مجموعه هایی که با روکردهای مقاومتی خواه مسلحانه و غیر مسلحانه در برابر نظام سلطه و همپیمانان جریان سلطه میستن، به اونها هم میگن، مثل نهضت‌های آزادی بخش در دوران استعمار یا گروه های مبارز در جنگ های نامتقارن در زمان ناهازه. و این مفهوم هم میتواند برای گروه هایی باشه که روکرد سیاسی دارن یا روکرد فرهنگی دارن یا اقدامات نظامی دارن و از این دست. و البته ممکنه در بعضی از موارد صرفا نظامی شروع بشه، مثل حزب الله. حزب الله وقتی شروع شد نظامی بود، بعد ببینه این کار نظامی کار فرهنگی نیاز داره، جامعه رو باید حفظ بکنه. تا 15 سال ضمن این که نظامی بود صرفا کار فرهنگی میکرد. بعد دیدن که این کار ابتره، باید به یک شکلی، به این یک حرکت سنگینی بود در دوران خودش که میپذیرن یا نمیپذیرن، خوب است یا خوب نیست، باساب خوب داره یا خوب نداره، جنبه سیاسی به خودش پیدا کرد. در انتخابات حزب الله شرکت کرد و نماینده آورد. نماینده آوردن، دیدن که توی دولت یک کارایی رو میکنن، اقدام میکنن و برای اینها آسیب آفرینه. اومدن در دولت و همراه متحالفین شرکت کردن. هیچ موقع نتونستن توی دولت اکثریت رو به دست بیارن، ولی ثلث معطل رو به دست آوردن. ثلث معطل یعنی چی؟ در بسیاری از قوانین و مصوبات در نظام طایفی لبنان وقتی میخوان قانونی تبدیل به قانون بشود و عملیاتی بشه، باید 2/3 اعضای هیئت دولت بهش رأی بدن. وقتی این 2/3 شکسته میشد با یه تک رأی، یعنی اگر 30 عضو کابینه بود 20 نفر یا 19 نفر به نفع اونها رأی میدادن، اینها تلاش میکردن با 10 نفری که داشتن یکی به خودشون اضافه بکنن، تبدیل بشن به ثلثی که مانع میشود از اینکه اونها به 2/3 برسن. همه طرح‌های سیاسی اونها رو میزدن زمین. اینم روکرد مقاومت بود. پس مقاومت این نیست که فقط نظامی باشد، این نیست که فقط فرهنگی باشد، این نیست که فقط سیاسی باشد، حتی ممکنه در دولت اجرایی هم نقش آفرینی داشته باشه و موفق باشه. پس دولت مقاومت یک مفهوم گسترده‌ای رو دارد. مقاومت در برابر اشغال و سلطه در وضعیت کنونی رایج‌ترین ابعاد مقاومت و مؤثرترین در دوران معاصره. در مقابل این مقاومت کارهای زیادی هم کردن که خوبه این رو بدونید که بخشش باز برمیاده به جنگ نرم که ما حالا باید روش تو موضوعات فکر کنیم و حرف بزنیم. سودان یک کشور مندرج در محور مقاومت بود. طی سالیان طولانی به انهای مختلف در برابر آمریکایی‌ها، در برابر اسرائیلی‌ها ایستادن، تو شمال آفریقا نقش‌آفرینی کردن، سرزمین سودان شد پایگاه مقاومت و هر کسی اعتراضی داشت به آمریکا میتونست اونجا برای خودش ظرفیت سازی کنه، آموزش بده، کار بکنه. گروه های مختلفی هم اونجا فعال شد. این مقاومت و این پافشاری تو عرصه‌های مختلف برای طرف مقابل شکننده بود. تحریم های اقتصادی سنگینی آوردن، بعد از تحریم اختلافات، بعد از اختلافات درگیری های خیابونی، بعد از درگیری های خیابونی و ایجاد موازنه جدید در قدرت، سودان رو منفصل از هم کردن به 2 سودان. ولی باز همچنان سودان در فضای قدم برمی داشت که سودان سنتی و قدیم که هم نفت، هم ذخایر و هم روکردهاش همچنان ادامه داشت. اخیراً توی دو سال اخیر میبینید که کارهایی رو دارن انجام میدن، سودان داره یک ضربه دیگری هم میخوره. برای چه؟ برای اینکه روکد مقاومتی درش موفق بود و مستحکم بود. البته وقتی سودان رو تفکیک کردن، جدا کردن، رئیس جمهورش عازم شد بیاد ایران، با دخالتی که بعضی از کشورها کردن، وعده هایی که دادن برای جلسه تحلیف رئیس جمهور ما میخواست رئیس جمهورش بیاد، اینو از آسمان برگرداندن، تنبیه کردن، برخورد کردن. این برخورد ها ادامه داشت تا اینکه از جرگه و جرگه مقاومت جدا شد سودان، ولی همچنان این فشار ها روش ادامه داره، صرفا به خاطر اینکه درس عبرتی باشه برای دیگران و امکان بازگشت به فضای مقاومت توش فراهم نباشه. همین روی کرد و توی یمن هم اتخاذ کردن برای آسیب زدن به این محور اصلی. خب میبینید جنگ های سنگینی توی دریا علیه یمنی ها را انداختن، توی سرزمین خشکی را انداختن، تو مناطق حضور و سکانی انداختن، دو پارچه کردن، دوباره برگردوندن فضا را به عدن و صنعا. همین حرفا ادامه داره، ولی خب تا الان موفق نشدن که با این رایج‌ترین ابعاد مقاومت توی این منطقه برخوردی بکنن. پس مقاومت هم به این گروه های تشکیل دهنده محور ایستادن در برابر جریان استعمار هم ادعا میشه. تفاوت و تمایز مقاومت از جنگ هم یک نکته است که بد نیست بهش اشاره بکنیم، که جنگ معمولا شامل نبرد نظامی است. هر جنگ یه آغازی داره یه پایانی داره، هر چقدر هم طولانی آغاز و پایانی. اما مقاومت یک قالب دیگری است که به خلافش جنگ یک فعالیت طولانی مدت، چند زمینه و چند لایه، همینجوری که توضیح دادیم. ممکنه جنگ هم تو دل مقاومت باشه، فرهنگ هم باشه، سیاست هم باشه. عرضم به حضور شما در مصد قدرت هم باشی، همچنان باز از ابزار حاکمیت استفاده بکنید و دامن بزنید به فعالیت‌های نامتقارن و مقاومت‌های چند ضلعی. پس جنگ یکی از ابعاد مقاومت میتونه باشد. مقاومت اهم است از جنگ و غیر جنگ. نتیجه همه حرفامون این که جنگ نر که با طراحی اتاق‌های فکر و مراکز وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی، به نظام سلطه و کشورهای پیشرو در استفاده از ابزارهای تغییر عقول و مدیریت عقول استفاده می‌کنند و جنگ نرمی که در این چارچوب در دست تعقیبه یک واقعیت گسترده است، غیر قابل انکاره، مخربه. سکوت و بیتفاوتی در برابر اون منجر میشه و از بین رفتن همه اندوخته های معنوی و سرمایه های اجتماعی و نهایتاً بست سلطه اجانب رو بر سرنوشت مسلمین در جوامع مختلف دامن میزنه، مثل اون چیزی که در سودان مثال زدیم، مثل اتفاقاتی که در لیبی رخ داد. در لیبی مردم در این حالی از نظام حاکمیتی به سطح اومد بودن، اما خیال کردن به نفع خودشون کار میکنن، در حالی که به نفع رژیم نظام سلطه کار کردن. اتفاقی که افتاد امنیت رو نیورد به لیبی، خرابتر هم کرد، ولی حریف رو به اهدافش رسوند. پس مقاومت، ایستادگی، پایداری در برابر جنگ نرم یک ضرورت است. نباید گول بخوری، نباید دچار غفلت راهبردی بشی، نباید موضعت رو عوض بکنی، نباید مرزبندی با دشمن نزدیک بشه. اون چیزی که دائما رهبری تاکید دارن که مرزبندی ها رو حفظ کنیم با دشمن. مثلا یه کسی با یه وزیری دچار مشکله، باید مشکل حل بشه، ولی معناش این نیستش که حالا که با وزیر مشکل داره بره تو صف آمریکایی هم که اونا هم با هم وزیر هم نهاد حاکمیتی ایران مشکل دارن، نباید اونجا تعریف بشه. از این جهت با همه این توضیحاتی که دادیم، دفاع یعنی تلاش برای دور کردن این گونه تهدیدها یا به معنای کمک کردن به سایرین برای عبور از این مرحله خطرناک، همچنین حمایت از منافع و مصالح ملی. وقتی تعبیر میکنیم دفاع، این جمله در رابطه با جنگ نه به ذهن میاد. وقتی مقابله میگیم یعنی خودداری از تسلیم شدن، تلاش برای پس زدن و پشیمان کردن دشمن با اتخاذ رویکردهای خونسا کننده و هجومی و ممانعت از پیشبرد اهداف دشمن با اتخاذ گامهای متقابل و ایجاد بازدارندگی های مؤثر. در حقیقت یک مفهومی از بازدارندگی در مقابله باید دیده بشه. و مقاومت هم در فضای جنگ نرم به معنای سامان دادن به فعالیت های مقابلهی، وقتی سامان میدی گسترش پیدا میکنه، عمومی میشه، تاب‌آوری عمومی افزایش پیدا میکنه، ایستادن در برابر طراحی بیگانگان به یک اپیدمی و یک اخلاق عمومی تبدیل میشه تا بست سلطه و فرهنگ بیگانه رو باش مقابله بکنه و اجازه نده که سلطه و فرهنگ بیگانه برای مسخ افکار عمومی و ایجاد تغییرات تحمیلی دستاوردی داشته باشن. در برابر این هجوم مخرب به هر شکل ممکن دفاع، مقابله و مقاومت یک ضرورته که انشاءالله ضرورتش رو بیان خواهیم کرد. البته ادله وجوب و ضرورت رو گفتیم، اشکالش رو میخواهیم بیشتر بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.